بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها. بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه فرهنگ دینداری از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بله دوست عزیز، اون جناب حسینی امشب نیستند و بنده این توفیق رو پیدا کردم در خدمت شما باشم و در محضر کارشناس عزیز برنامه جناب آقای رضایی قومی. عرض سلام خدمت استاد، سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید، تسلیت میگم این جزها رو به شما.
سلام علیکم، عرض ارادت و ادب دارم محضر شما دوست عزیزم جناب آقای غزبانی دوست داشتنی. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز. امیدوارم که عزاداری هاتون تو این ایام مقبول درگاه احدیت باشه و انشاءالله ما بتونیم تو این ایام فاطمیه تشریک مساعی بکنیم با وجود اقدس و نازنین حضرت بقیت الله الاعظم در ایام سوگواری مادر عزیزشون صدیقه مرضیه سلام الله علیها.
آرزوی توفیق روز افزون دارم برای شما و همچنین برای بینندگان عزیز و همینطور که شما فرمودید خدمت بینندگان هم عرض تسلیت داریم این روزها و آرزوی قبولی این عزاداری ها. خب عزیزان بیننده، 3015-15-15 سامانه پیامکی ماست که شما در طریق این نظرات، پیشنهادات و سوالاتتون رو برای ما ارسال کنید. علاوه بر شبکه ماهواره که ملازمه فرمایید، به طریق سایت شبکه حضرت ولی عصر و اپلیکیشن همین شبکه که در گوشیات نصب میشه برنامه‌های شبکه رو دنبال کنید. خب استاد عزیز، در جلسات گذشته اونگونه که شما فرمودید و ما هم تا جایی که اشراف داشتم به برنامه و دیده بودم برنامه‌ها رو، رسیدیم به یک حدیث بسیار زیبا در ادامه بحث‌های پدرانه‌هایی که از اهل بیت نقل می‌کردید و در این حدیث چهار رکن رو بیان کرده که بالاخره دغدغه ائمه و اهل بیت هم دینداری مردم بوده همواره. شما این رو برام بفرمایید. بخش اولش رو ظاهرا در جلسات گذشته فرموده بودید و امروز به بخش دومه از این چهار تا رکن می‌خوایم بپردازیم.
ما رسیدیم تو بحث پدرانه های حضرات اهل بیت عصمت و طهارت. یه روایتی بود که خطاب به جناب جابره، حضرت می فرماید قوام و دین و دنیا به اربعت، استقامت دین و دنیای مردم، که حالا ما تو برنامه های گذشته خیلی رو این نکته تأکید کردیم که آقا دینداری نه این است که دنیا رو انسان بذاره کنار، دین با دنیا توامانه، با همه. اصلا انسان اگر دیندار باشه راحت در این دنیا زندگی میکنه. حالا گاهی مواقع میگن آرامش، من میخوام بگم که حضرات اهل بیت عصمت و طهارت ممکنه آرامش نداشتند اما آرامی داشتند، آرام بودند، سعه صدر در این دنیا داشتند ولی آرامش نداشتند. این همه مشکلات، این همه مطالبی که برای حضرات اهل بیت پیش میامد، آرامی داشتند اما لزوما آرامش نداشتند. بحث ما تو همین وادیه که اهل بیت عصمت و طهارت نسبت به یک نکته دغدغه پدرانه دارند، کاهش دینداری در جامعه. به واسطه این به همین حدیث رسیدیم که حدیث می‌فرماید استقامت دین و دنیای شما به چهار تا چیزه. یکیشو گفتیم که می‌فرماید اولیش اینه که عالمی که علم خودش رو عمل بکنه بهش، عالم مستعمل به علمه، عمل کرد داشته باشه نسبت به علم خودش، که اینو تو جلسات گذشته تقدیم کردیم. دومین نکته که حضرت می‌فرماید و این خیلی نکته مهمی است و باید بهش بپردازیم، می‌فرماید والجاهل لا یستنکف ان یتعلم. جاهلی هم که ابا نداشته باشه از این که بداند، بشناسد، بفهمد، بخواند. جاهل هم، حالا اینجا ما لفظ جاهل یه مقدار بار منفی داره ولی ما تو خیلی از امور ممکنه که علمی داشته باشیم، تو بسیاری از امور نه، ما جاهل باشیم.
درسته.
ما الان نسبت خودم رو در عرض میکنم، شما شاید مثلا در این علم دستی بر آچار داشته باشی آقای قزبانی، مثلا من آقا میکانیکی خیلی نه اصلا بلد نیستم.
ما مثل شما.
آره. نجاری خیلی از ما بلد نیست. ها. نمیدونم کارهای مربوط به بنایی رو خیلی از ما بلد نیست. ممکنه این گونه باشه دیگه. ما نسبت به اون شغل میشیم چی؟ میشیم جاهل. نسبت به یه اموری انسان‌ها عالمن، تخصص داره، علمیت داره، اون علمیتش رو میاد به منصه ظهور میگذاره، گاهی مواقع از اون علمیتش کسب درآمد میکنه، اما بسیاری از افراد تو بسیاری از امور نه تخصص ندارن. ما همه فن حریف نداریم، خیلی کمن آدمایی که تو هر قصه‌ای بخوان مثلا اونم ممکنه عمیق بلد نباشن، از هر کدومش تیکه‌ای گفت طرف عالم، منتها به اندازه یک اقیانوس به عمق 1 میلیمتر. خب بعضی اینجوری هن، از هر جایی یه گلی چیدن، اما نه تخصصا واقعا مهارت ندارن. حالا پزشکی یه عرصه بسیار گسترده است، اما شما ببینید طرف تو یه تخصصش میتونه کار بکنه، نسبت به بقیه امور باید بره یاد بگیره. بله. میفرماید آقا
که شما فرمودید بحث جهل در روایت هم ما داریم، گاه از اوقات جهل در مقابل عقل، شاید بله. اونی خورده مثلا مورد نکوهش باشه، اونم که یواشهاش انسان باید سعی کنه عقلش رو پرورش بده، اما بحث جهل در مقابل علم هم داریم دیگه.
بله.
که هم
که شما این دیگه بار منفی نداره.
بله.
بله. تذکر خیلی خوبی بود، چون ما کتاب‌های مهممون با همین نکته آغاز شده، یعنی با عقل و جهل
بعدش شما... به فضل علمی
پرداخت. بله. اصول کافی. بله. بله. اصول کافی مثلا، یا خود بهارالانوار که از بله. عقل شروع میکنه.
درست.
بله، عقل اونجا در مقابل جهله، اما اینجا عقل در اینجا جهل در مقابل علمه. درست. این بار منفی نداره، کاملا افراد میتونن آقا من نسبت به بعضی امور جاهلم، میتونم یاد بگیرم، میتونم تلاش بکنم
و دقیقا روایتم به همین اشاره داره.
بله، این روایت داره میفرماید آقا استقامت دین و دنیا تو این امره که شما اگه نمیدانی بپرس. الان خیلی کم شده آقای قزوانی سوالگری در بسیاری از امور دینی، اصلا سوالگری اصولا کم شده. حالا جنبه های دینیش یه بخششه که مردم با این فکر و با این ایده رشد میکردن، اینکه مثلا آیین روحانی تو جمع مردم بودن، مردم گاهی مواقع احساس وظیفه میکرد که آقا از این آقا باید یه سوالی کرد، باید پرسید. خیلی چیز مهمی بود.
درسته.
که تو روایت هم داریم دیگه، میفرماید شخص اومد خدمت پیغمبر اکرم، گفت من غریبم. حضرت فرمود تو غریب نیستی. گفت نه من غریبم، من جایی که نمیشناسم، هیچ کی ندارم، من غریبم. حضرت فرمود غریب نیستی. گفت نه آقا غریبم دیگه، یا معنای قربت رو باید تغییر بدید یا اینکه بپذیرید که من غریبم. حضرت فرمود غریب مسجدیه که توی محله باشه کس نره توش، غریب قرآنیه که تو خونه باشه خونده نشه، کسی زراغش نره نخونتش. بعد حضرت این جمله رو فرمودن، غریب اون عالمیه که ازش سوال نشه. یعنی خود عدم سوالگری قربت میاره. میتونه آقا بپرسید از این بنده خدا، ولی نه نمیپرسن، سوال نمیکنن. این خیلی نکته مهمی است که سوالگری تو جامعه ما خیلی رواج داشت، اما الان کم شده. مردم تا یه روحانی رو میدیدن سوال میکردن در رابطه با اعتقاداتشون، سوال میکردن در رابطه با اخلاق، سوال میکردن در رابطه با احکام. الان متاسفانه همه چیز بر اساس فکر خودشونه، لذا میبینید افراد بعد یه مدتی میبینن یه عملی رو واقعا اشتباه عمل کردند. حالا تو بعضی از امور البته میبینید مردم خیلی دغدغه دارن، مثلا تو حج افراد خیلی سوال میکنن، میپرسن، چون یه امر مهمیه. بله. یه امر گرونیه، یه امری که ممکنه آره ممکنه هست بعدن دوباره براش پیش نیاد، توفیقش رو نداشته باشه. خیلی سوال میکنن، روحانیون حج خیلی صبورانه سوالات رو جواب میدن، اما بقیهش که مردم ملموس براشون نیست، نه دیگه خیلی سوال نمیکنن. بفرمایید نه این کار درستی نیست، این قوام دین و دنیا رو میریزه به هم، اون استقامت دین و دنیا رو میریزه به هم. تو سوال کن، تو بپرس، زیاد هم سوال کنید. تو سیره حضرت صدیقه مرضی سلام الله علیها هم همین نکته هست دیگه، که حالا نزدیک شهادت خانم هستی من این نکته رو بگم که شخص اومد خدمت حضرت زهرای عطر سلام الله علیها، گفت آقا من مادر پیری دارم، خانومی بود اومد، گفت من مادر پیری دارم، مسائلش رو اومدم از شما بپرسم. حضرت خانم بفرمید، اومد آقا سوال اول کرد، حضرت جواب داد، سوال دوم، سوال سوم، داره که تا 10 سوال کرد، حضرت دونه دونه صبورانه جواب داد. بعد گفت آقا من خانم خیلی عذرخواهی میکنم، من خیلی وقت شما رو گرفتم، خیلی زحمت به شما دادم، اینقدر شما وقت گذاشتید. حضرت فرمود نه این حرف رو نزن، تو بپرس. بعد یه مثالی زد، حضرت فرمود اگر شما به یه کسی آقا یه بار معمولی سبکی بگی ببر بالا پشت بود، یه طبقه برو بالا، مثلا دو تا پلاستیک میوه رو ببرون بالا، بعد یه پول معتنابهی بهش دادی، مثلا آقا میلیاردی پول بهش دادی، میلیاردی برای اینکه دو تا کیسه رو برده بالا، بعد ازش عذرخواهی میکنی که ببخشید خلاصه شما تو زحمت افتادید، شما خیلی دو تا کیسه برده 2 میلیارد پول گرفته، اصلا این کار با این پول نمیخونه، خیلی فراتر از این کاریه که این بنده خدا انجام داده. بعد ازش عذرخواهی هم میکنی؟ گفت نه. خب اگر اینجوری باشه نه. حضرت فرمود در ازای پاسخگویی ما به شما خدا پاداشهایی به ما میده که اصلا قابل مقایسه با این کاری که ما کردیم نیست. جبرانی که خداوند انجام میده یه چیز فوق‌العاده‌ایه. میخوام عرض کنم که پرسشگری رو برای ما مشوقهایی قرار دادن، چه اون کسی که میخواد پاسخ بده چه اون کسی که میخواد سوال کنه، مشوق قرار داده آقا سوال کن بپرس، هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هرچه میخواهد دل تنگت بگو. ما آقای قزوانی عزیز، ما باید ممنون روات حدیثی باشیم که از حضرات اهل بیت سوال کردند و حضرات جواب دادند. ای چه بسا اگر اینا سوال نمی کردن همین محتوای غنی روایات به دست ما
نمی رسید.
چقدر ما باید ممنون اینها باشیم که اومدن سوال کردن. حالا تحت همین عنوان هم خب کتاب چاپ شده دیگه، برای هر یک از ائمه معصومین، سوالات مردم جوابهای ابی عبدالله، سوالات مردم جوابهای امیرالمومنین، سوالات همینجوری تحت این عنوان کتاب هم داریم چاپ شده باید. که سوال کردم، سوال این مهمه، نکته اساسی است. خب به همین مناسبت من یه روایت دوست دارم این رو تقدیم بکنم، یه روایت طولانیه که شخص میاد خدمت ابی عبدالله، میگه یا ابی عبدالله من یه مطلبی دارم، پول میخوام، آقا نیاز مالی دارم، دوست دارم شما آقا 1000 دینار طلا به من بدید.
حتی گفته 1000.
آره رقمو تعیین کرد، 1000 دینار طلا شما. آقا 1000 دینار طلا اگر ظاهرا خیلی با فضای سکه ما، سکه بهار آزادی، دور نباشه، نمیگم دقیق همونه ولی ظاهرا
همون هول و هوش
دور نیست. یعنی الان سکه چند قیمته آقا؟ شما
خبر ندارم،
خب فکر کنم حدود 30 میلیون باشه، یعنی 1000 تا 30 میلیون خیلی میشه آقا. یعنی آقا من این وجه رو میخوام از شما بگیرم، من گرفتاری مالی دارم، یه چیزی بوده مثلا 30 میلیارد تومان امروزی ها. حضرت فرمودن که من 3 سوال ازت میپرسم، اگر این سوالات رو درست جواب دادی هر یکیش 1/3 این پولی که میخوای بهت میدم. یه سوال حالا مثلا 333 تا سکه، 2 سوال 666، 3 سوال دیگه 1000 سکه رو میدم. این بنده خدا گفت آقا قربونت برم، میخوای ندی؟ خب ندی دیگه. این که شما سوال کننده باشی و من پاسخ گوینده قصه معلومه، یعنی نتیجه بازی همین الان سوت بازی رو نزدن شیشیچ به نفع شماست، ما باختیم باید بیای بیرون. اما اگه میفرمایید که باید سوال کنم، سوال کنید. بالاخره الان که سکار رو ندارم، بعد جواب دادن هم حالا سکار نداشته باشم، اب ندارم، حداقل سوالات شما رو یاد و بعد تو جواباش آدم متوجه میشه این آقا آدم چه آدم فهمیده‌ای بوده. یعنی خود حضرت هم معلومه که میخواد این حرف بزنه. گاهی مواقع دیدید شما سوال میکنید از بچه‌تون، جواباشو خودت میدینی، اما جواب دادن بچه‌تون رو براتون شیرینه، لذت میبرید. خانومتون رو صدا میزنید، بچه ببین چی میگه، ببین سوال ازش پرسیدم چه جوابی میده.
دیگه نمونه قرآنیشو داریم، حضرت موسی کلیم الله دیگه، معروفه به خاطر همین دیگه
که جواب دیدادن.
بالاخره خدا گفت چیه دستتش، کلی جواب داد،
شروع کرد جواب.
حالا در جای ازش پرسیدن چرا اینجوری بوده، گفته دوست داشتم با خدا بیشتر صحبت،
بیشتر حرف بزنم. یعنی خود جواب دادن کسی که حالا پایین‌تر از فضای علمی اشخاص هست باز لذت بخش.
درسته.
حضرت فرمود خب بگو، میپرسم جواب بگو پاشا. حضرت اولی سوالی که کرد فرمودن ایل اعمال افضل، افضل ترین بهترین اعمال چی؟ خب خیلی چیز ها ممکنه تو ذهن ما بیاد، اما ایشون یه جوابی داد، گفت الایمان بالله. آدم ایمان به خدا داشته باشه، خدا رو به خدایی قبول داشته باشه. چون ایام فاطمی هست دوست دارم برم سراغ کلمات صدیقه مرضی سلام الله علیها. حضرت زهرا تو این خطبه فدکیه آقای غزبانی، که میدونید خطبه فدکیه حالا این عنوان رو با خودش میکشه، اما انقدر در تو فدک نیست، معارفی اینجا بیان شده که اصلا بحث فدک توش گمه. حضرت اونجا میگه اول خطبه میفرماید اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تعویلها. یعنی یه دوره توحید نظری توحید عملی رو حضرت ارائه داده با یه خط. آقا تو میگی لا اله الا الله، لا شریک الله، خدا رو وحدانیتش رو قبول داری، شریکی هم برای خدا در نظر نگرفتی، اما به عمل کار برایت به سخندانی نیست. بعد میفرماید اخلاص معنای این لا اله الا الله لا شریک الله، یعنی همه کار خالصا لوجه الله برای خدا باشه. اهل این هستید یا نه؟ این که میگه افضل الاعمال، حضرت سوال میکنه کدوم عمل با فضیلت تره، میگه ال ایمان بالله. خیلی داره پرده ها رو کنار میزنه برای من و شما. ایمان به خدا، شما هر عملی داشته باشید اگه ایمان به خدا نداشته باشه چیزی داره؟ چیزی دستتو میگیره؟ انما یتقبل الله من المتقین، از اهل تقوا من میپذیرم. تقوا تازه مرحله بعد ایمانه، ایمان داشته باشی برسی به تقوا. اگر این اتفاق برای شما افتاد تازه من پذیرای اعمال شما هستم. خیلی جواب کامل و جامعی داده، گفته الایمان بالله، خدا رو به خدایی قبول داشته باشه. ما خیلی لنگ میزنیم تو خداشناسی. شما این بارها گفتم الان تو این قضایای اخیر میبینم که خیلی مردم جوونهامون دارن جذب یک سری حرفهای زیبا اما کم محتوا میشن. مثلا الان اینهایی که عرفانهای نوظهور هستند، گاهی مواقع کتابهاشون آقا با تیراژهای بالا چاپ میشه و خریداری هم داره میشه. آقایی هست از همین عرفانهای نوظهور رو ارائه میده، مرده البته، در واقع ایرانی هم نیست، اما خیلی پر مخاطبه. یکی از کتابهاش آقا چاپ 473 رو دیدیم.
عجب.
یعنی 473 بار تو ایران با تیراژ 10000 تا 15000 تا چاپ شده.
یعنی یک کمبودی تو معنویت در جامعه هست، اشتباه دارم میرسم.
احسن. یه جنبش اینه که ما معارفمون رو خیلی مواقع با زبان امروزی ارائه ندادیم.
درست.
شما دعا کمیل رو الان از این افرادی که اهل دعا کمیل هم هستن سوال کن آقا این فرازش یعنی چی؟ یعنی صرفاً ما با ابزار صدای خوش و گاهی مواقع ترجمه یه متن عشق میریزیم. من محتوا رو درک نمی کنم. در صورتی که این محتوا محتوای بی نظیریه. ما نداریم چنین محتوایی رو. نه اینکه ما چون تو دل قصه این میگیم خیلی ها که از دور آمدند با این محتواهای توحیدی حضرات اهل بیت عصمت و طهارت آشنا شدن انگشت به دهان موندن. آقا اینا چجوری داره خدا رو برای من تحلیل میکنه؟ چجوری داره با خدا مناجات و گفتگو میکنه؟ ما اصلا نیازی نداریم. منتها آب در کوزه و ما تشنه لبان میکردیم. من مکرر گفتم، شاید تو این مجموعه برنامه های این شبکه هم گفته باشم، آقا دعای عرفه ابی عبدالله یه دعای کم نظیره. این روزه نداره. ما با ابزار روزه گاهی مواقع افراد رو میگریانیم، در صورتی که این خود این فرازها فرازهای مناجات گونه با حضرت حقه. ما از این غافلیم. من یه موقعی خودم تو مکه داشتم این مناجات امیر المومنین در مسجد کوفه رو میخوندم. مولای یا مولای انت المالک و انا المملوک و هب یرحم المملوک الا المالک. مولای یا مولای انت الخالق و انا المخلوق و هل یرحم المخلوق الا الخالق. این فراز به فراز شدم. مولای یا مولای انت الرازق و انا المرزوق و هل یرحم المرزوق الا الرازق. شروع این فرازها. بعد داشتم میخوندم، رو موبایلم داشتم، چندین نفر چیه از اینا که ایرانی نبودند، اینا که اصلا سنی هم بودن، شیعه نبودن، شبه این فرازه چی گفته اینجوری این قشنگ با خدا حرف زده؟ چون میدونید ما دعا نداریم برای طواف دیگه، یعنی انگار تعمدی بوده که دست ما رو باز بگذارن. هیچ آدابی یا ترتیبی مجوی، هرچه میخواهد دل تنگت بگو، دور خونه خدا بگو. وقت شما این فرازها رو که میخونید دادن میبینه که چقدر معارف به ما دادن. بعد ما همین الایمان بالله رو تو این معارف میتونیم به دست بیاریم، اما ازش غافلیم.
درسته.
خیلی هاشو فارسی نگفتیم برای مردم، برای جوانهامون. من یه موقعی کربلا بودیم، خانواده هم همراه بود، گفتم این دعای آلیت المزامین رو بخونیم، خیلی دعای پرمغزیه، هم دنیا داره توش هم آخرت، خیلی دعای جامع و کاملیه. بعد از زیارات اهل بیت عصمت و طهارت وارد شده، آخر مفاتیح الجنازه خباس بود. من گفتم، دخترم گفت بابا من اول باید فارسیشو بخونم بفهمم بعد عربیشو با هم بخونیم. ببین خیلی مهمه. آقا من فارسیشو بخونم بفهمم چی دارم میگم،
که بعد با هم دیگه از اون خود لفظ استفاده
کنم. آره ببین اون اثرگذاری که تو لفظ اهل بیت هست، تو کلام عربی هست، واقعا قابل مقایسه نیست. اما نقطه ضعفش اینه، من خیلی جاش نمیفهمم. آقا من فارسیشو بخونم بفهمم، فارسیشو بخونم بفهمم،
عیب از منه، من باید اون عیب خودم رو رفع کنم، درست کنم، بعد بتونم خوب.
و اتفاقا روی سخنم با آیون مداحان بزرگوار که من دوستای صمیمیم، خیلی هاشون آیون مداحان، چون الان مناجات خوندن و این ادعیه خوندن با حضرات آقایون مداح عمدتاً، بله آقایون روحانی هم هست، حالا چه حتی آقایون روحانی که میخونند، روی سخنه با اوناست. تو رو خدا زیاد ترجمه ها رو بگید، مردم متوجه بشن.
درست.
طرف 30 ساله داره زیارت عاشورا میخونه، هنوز مفاد زیارت عاشورا رو فقط از سلام علیکی آقا عبدالله شو میفهمه. ترجمه کنیم برای مردم، توضیح بدیم برای مردم. این توضیح دادنه و این تفسیر کردنه، نه حالا تفسیر وارده بیم، نه همین که من بفهمم چی دارم میخونم، این خیلی انسان رو تو این مسیر رشد میده. حالا اگه میخواید یه رفت و آمدی داشته باشید.
خب پس ما الان فراز اول، سوال اول که پرسیده شد،
بله،
گفت ایمان بالله رو فرمودید و تا حدودی در موردش صحبت کردیم. بعد از میان برمیگردیم ببینیم بقیه سوال و جوابها چه بوده. در خدمت شما هستیم.
مجدداً شام غریبان حضرت زهرا سلام الله علیها رو تسلیت میگم به شما شنوندگان محترم رادیو. امروز خیلی از عاشقان حضرت صدیقه طاهره در مجالس عزاداری حقیقتاً احساس بیمادری داشتن. به مناسبت این شب عزیز، دوستانم در پخش قطعی رو به نام کوچه برای شما آماده کردند که با هم بشنویم.
چی بوده که گوشه چشم او کبوده، کبوده یا رنگ داغ و دوده، کبوده یا رنگ داغ و دوده. ای کسا تنها شدم فاطمه، همدمه تنها شدم فاطمه، همدمه تنها شدم فاطمه.
صلی الله علیك یا فاطمه الزهراء، صلی الله علیك یا مولای یا صاحب العصر و الزمان، اللهم عجل لولیک الفرج. خب عزیز بیننده، همچنان با برنامه فرهنگ دینداری در خدمت شما هستیم و از محضر استاد عزیزمون جناب آقای رضای قومی بهره مند هستیم. استاد خسته نباشید. در خدمت شما هستیم.
برنامه قشنگ بود.
بله خداش خیلی زیبا بود.
زیبا بود خیلی. دلچسب و دلنشین.
از همکارم باید تقدیر.
بله اینا خوش سلیقن حقیقتاً اتاق فرمان رفقایی که هستن همشون خوش سلیقه و این خیلی دلنشین و دلچسب بود. انصاف.
من فهمم چون بعضی وقتا میبینم برای کلیپ ها فکر میکنن.
بله.
که چه کلیپی رو بشه برنامه برن و معمولا سعی میکنن کلیپ های نابی رو متناسب با موضوع تا جایی که بشه.
الحمدلله.
خب حاجات فرمودید که سائل آمد خدمت ابی عبدالله علیه السلام و از او خواسته ای داشت.
بله.
حضرت فرمود 3 تا سوال میکنم جواب بده، هر سوالی که جواب دادی سلسی از اون درخواستت رو اجابت میکنم. سال اولش بهترین چیز بهترین عمل چیز گفت ایمان بالله.
بله.
در بخش دوم
این در واقع بستر گفتگوه.
درست.
یعنی بستر سوال کردنه. منتها
چون موضوع اصلی ما این بود که جاهل بره سراغ اون چیزی که نمیدونه و بپرسه.
احسن.
و در واقع آرش نباشه از داره.
بحث سوال گری امام معصومه ولی در واقع جاهل داره چیز میفهمه و میدونه، یعنی داره با امام مطالبش رو چک میکنه. داره. یعنی آقا من ببینم واقعا حالا این نظر منه شما چی میفرمایید؟ این مهمه. حضرت میفرمایند فمن نجات من المهلکه، چی باعث میشه آدم از هلاکت، چون ما گرفتاریم دیگه. حالا هلاکت ها گاهی مواقع هلاکت نسبت به مثلا جان انسان از بین، گاهی مواقع دین آدم از دست میره، گاهی مواقع اعتقاد آدم از دست میره. یکی از دوستان زنگ زده بود میگه ما یه کلاسی میریم، گویا آقایی هست که استاد اون مجموعه است، تمام دین و دیانت و اعتقادات رو زیر سوال میبره. بعد بهش گفتم که خب شما چرا میری؟ گفت استاد خوبیه. گفتم خب باشه، میگه استاد قحطی، حالا آدم میره پیشو. گفت نه، من از این نگرانم که من جارو خالی کنم این بیشتر فکر کنه که. گفتم خب میتونی جوابشو بدی؟ گفت نه، الان من توش موندم و دارم من تو اعتقاداتم ضعیف میشم. خب نرو شما، اونا فهمیده جب جبیه که میتونه ترک تازی بکنه دیگه، شروع میکنه حرف زدن، کسی هم نیست جوابشو بده، فکر میکنه خبریه، چون چند تا مطالبش رو گفت. دیدم خب خیلی مطالب سخیفی داره مطرح. خب نه، تو دینتو حفظ کن، تو اگه اطلاعات نداری چه لزومی داره پیش این استاد میری که دینت دوچار مشکل بشه، دوچار خدشه بشه. شاید تو همین برنامه گفتم که حضرت فرمودن به ابو هاشم جعفری، فرمودن پیش دایید نرو، پیش عبدالرحمن ابن یعقوب نرو، آقا داییمه. حضرت فرمود گفت نرو. چرا؟ چون اعتقاداتش درست نیست.
دین منحرفه.
بیترسم تو هم منحرفه شی. تو آدم خوبی هستی ها، ولی توانایی پاسخدهی نداری. شبهه تو ذهنت میاد، خودت شل میشی. حضرت بفرماید فمن نجات من المهلکه، از هلاکت چی آدمو نجات میده تو این بحران هایی که زیادم هست دور و بر ما؟ ایشون فرمود از ثقه تو بالله، اطمینان به خدا. آقای غزبانی خیلی دقیق میزده تو خال، مطمئن باشی خدا هست. ما خیلی جاهایی اطمینان رو به خدا نداریم. شما الان امشب روی یکم منبرام عرض کردم که آقا این ازدواج شاید خدا صریح تر از این نداره دیگه. فرمود اگر کسی ازدواج بکنه، حالا این مضمون دیگه، یغنهم الله من فضله، اگر الان یه نفر پیدا بشه به این جوانای ما بگه آقا من نفر 1 میلیارد به تو میدم برید ازدواج کنید، خیلی ازدواج میکنن، خیلی ها. اما خب کسی چنین کار نمیکنه، الان نیست، نداریم فعلا. همین وام ازدواج البته رشد خوبی داشته، خدا رو شکر یه ذره رونق داده، اما خدا خیلی بالاتر از این حرفو زده. وقت طرف بگم میدم اجازه واسه بزن زیرشو نده، ولی خدا که نعوذ بالله نستجیر الله زیر حرفش نمیزنه، صادق الوعده. فرماید یغنهم الله من فضله، من از فضلم بی نیازت میکنم. ما چقدر اطمینان به این کلام خدا داریم، چقدر خدا رو تو این امور به خدایی قبول داریم. اطمینان به خدا داشتن پای مطلبی که خدا فرموده انسان بایسته، این نکته اساسی. شما در قصه های مختلف، نکات مختلف، این اطمینان به خدا رو میبینید که برگ برنده انبیا و اولیا و اوتاد بوده. شما حضرت ابراهیم علی نبی انا و علیه و علیه السلام، خب وقتی تو منجلیقه میخوان پرتش کنن، این دیگه آقا چه چیزیه دیگه، راهی که نمونه، ته راه دیگه، ته خطه دیگه، آقا منو گرفتن گذاشتن تو منجلیق، الان این نخه رو پاره میکنه، این پرت میشه میریم وسط آتیش، آتیشی که میگن انقدر حجیم بود دیگه پرنده ها نمیتونستن از روش پرواز کنن، یا آتیشی درست کردن که آقا ردخور نداره، که همین که میاد تو حریمش قرار میگیره ذوب شده جناب ابراهیم، تموم شد. داره که جبرئیل اومد، ابراهیم میخوای کاری بکنم، گفت نه لزومی نداره. میکائیل، اسرافیل، نه بابا، گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد، خدا به من گفته این کار بکن، اینم نتیجه شده، خب خودش نگه میداره. به قول یه مثالی میزدن، گفتن این بابایی که بچه ها رو پرت میکنن بالا، بچه ها میخندن. چرا میخنده؟ یه جنبش اینه، مطمئن دوباره میاد تو بغل باباش. حالا کار درستی نیست تا این هیجانات زیاد برای بچه ها خوب نیست، ولی خب این کار رو بابا ها انجام میدن معمولا با بچه هاشون. میفرماید اینی که میدازه میزنه زیر خنده، خیالش راحت دوباره میاد تو آغوش باباش. ما به اندازه اون بچههی که به باباش اطمینان داره به خدا اطمینان نداره. همه اونو دارم عرض میکنم، گفت گر حکم شود که مست گیرند در شهر، هر آنچه هست گیرند، هممون مبتلاییم، اطمینان نداریم. خدایا تو رزاق علل اطلاق، این قصه ای ما هم تو بخوای میتونی حل کنی، خب خودت حلش کن. حالا بله گاهی ما بقید نمیخوای، خب اون دیگه دست من نیست،
ثقت و بالله اگه باشه.
آره وقت میبینید آقای قزبانی، اون نکته ای که گفتم اول صحبتمون، میگفتم ممکنه اهل بیت آرامش نداشته باشن، ما هم ممکنه آرامش، ولی آرامیم اگه این اطمینان باشه. ما آرام زندگی میکنیم، ما رأیتو الا جمیلا، همینه دیگه، اون آرامی هست. آرامش مگه تو کربلا بود؟ شما آرامش میبینید تو کربلا؟ اما آرامی میبینی، برگشته ابا عبدالله. شما آرامی رو تو خونه امیر المومنی توی ایام میبینی، درسته اوج ابتلاعات، اوج گرفتاری هاست،
مطمئنه که کارش درسته،
مطمئنه این کاری که من کردم، صدیقه مرضیه سلام الله علیها، این حرکتی که کرد که اومد پشت در، این عشقهایی که حضرت صدیقه مرضیه که پیر مردای مدینه جمع شدن اومدن سراغ امیر المومنین، گفتن فاطمه یا صبح گریه کنه
یا روز که
یک سره داره گریه میکنه، این حرکتهای حضرت بیدار باشه برای جمعیت اهل مدینه بوده. حضرت را میفته میاد زیارت قبور اهل احد در جنگ احد، از جمله حمزه سید و شهدا، شخص تو وسط را بهش بر میخوره، شروع میکنه سوال کردن چرا امیرالمومنین حرکتی انجام نمیده، چرا کاری نمیکنه. حضرت میفرماد مثل الامام مثل الکعبه، مثل امام مثل کعبه است، کعبه رو دور سر حاجی نمیگردونن، حاجی میاد دور خونه خدا میگرده، دور خونه کعبه میگرده، شما باید بیاید دنبال حضرت. حرکت های حضرت زهرا سلام الله علیها، یه جنبش میبینی اطمینان به خداست، خدا تو داری میبینی و تو میتوانی، همه کار میتونی بکنی. من وظیفه‌مو عمل میکنم. و آقای رزبانی این اتفاقاتی که الان افتاده، 4 تا بچه شیعه دور همیم، از معارف اهل بیت میگیم، رسانه داریم و بیان میکنیم، اینا کارهای یکی از زهرا برامو کرده با
یقینا.
یعنی ما تو تک تک جزئیات عباداتمون، اعتقاداتمون، اخلاقیاتمون حضرت زهرا سلام الله علیها شریکه. اون این معارف ما داده. ای چه بسا خیلی راحت میشد ما توی مسیر دیگه ای قرار میگرفتیم. اون ما رو حفظ کرد.
ما رو حفظ کردن.
از ثقت و بالله، اطمینان داشتن به خدا جای جای زندگیمون. اگر این اطمینانه بود، آرامی هست، آرامش هست. اگر نبود، نه آرامی است و نه آرامش و نه به طب آسایش، هیچ کدومش نیست. بعد حضرت ظاهرن خیلی دیگه با این بنده خدا دیگه صحبت گل انداخته بوده دیگه. حضرت ادامه میدن، میبینن این آدم آدم فهمیده است، آدم خودساخته است، معلوم درست از بادیه اومده اما فکرش فکر مهمیه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای عرفان رو، یه موقعی من اوایل منبرم بود بگم، جالبه، رفتم پیش خیلی از با آز و منبری ها میرفتم، از جمله رفتم پیش ایشون، گفتم آقا یه نکته، یه مطلبی، یه نصیحتی به من بگید. ایشون فرمودن هیچ بیشه ای رو بدون شیر مپندار. نگو خب حالا رفتیم اینجا، اینا که خیلی اطلاعات دینی ندارن، مثلا توی قصد جسارت ندارن، مثلا توی روستایی هستن، کم برخوردارن، اینا ممکنه خیلی عالم ندیدن، ممکنه خیلی اطلاعات نداشته باشن. مپندار، نه، همه بیشه ها شیر داره. بارها و بارها برای خودم پدید اومده و پیش آمده، آدمایی رو تو جاهای مختلف دیدم که اینا گوی سبقت رو در بیشتر موارد اعتقادی و دینی از خیلی ها که اتفاقا برخوردار بودن، تو فضای علمی نفس میکشتن، اینا جلوتر بودن. جلوتر بودن.
جالب.
به معنای واقعی کلمه. یه موقعی یه جایی منبر میرفتم، یه آقایی یخچال ساز بود،
بله،
مؤذنم بود، به من میگفت، میگفت آقا من، و خیلی هم کارش سکه بود، از جاهای مختلف و اینا براش میآوردن تو اون منطقه، میگفت گاهی مواقع من هم وزن خمس مالم که میدم رد مظالم میدم. گفتم چرا آخه؟ میگفت به خاطر این پیچا و این ابزاری که ممکنه از این یخچال باز میکنم به اون میبندم، از این ممکنه اینا قاطی بشه، نمیخوام مدیون بشم، رد مظالم میدم که مدیون مردم نشده باشم. با این که حلالیت میطلبم، با این که مردم میگن آقا دستت هم درد گل نوش جون دی حرفا، یعنی چی؟ با همه این اوصاف باز من احتیاط میکنم. آقا کجا گیر میارید؟ آدمایی که اینقدر مقید باشن،
آثارش هم میبینه دیگه.
بله دیگه، برکاتی داره تو زندگیشون، فرزندان خیلی اهلی خدا.
اولین چیز همین آرامشی که شما فرمودید.
بله.
اون آرامش خودش.
بله. خب فما یزین الرجل، حضرت ادامه میدن، میفرماید چی زینت مرده؟ عرضه میداره علم معه حلم. اگه بناست یه مردی با زینت باشه، زن و زینتشون معلوم و مشخص، ولی اگه بناست مردی صاحب زینت باشه، زینتش علم همراه با حلمه، یعنی شکیبایی هم داره. چون خیلی مواقع افراد وقتی عالم میشن فکر میکنن خبریه.
آره، یک که تازه میکنن دیگه. آره. به این میپره، به اون میپره، هی تو سر این میزنه.
تو خیلی قصه ها، تو همه امور علمی دیگه.
بله بله.
یعنی شما یه پزشک اضافه میبینید آقا تا قبل از اینکه پزشک عمومی بوده خیلی راحت اینا در دسترس بوده و اینا، ولی وقتی میشه پزشک متخصص دیگه حتی نسبت به اقوامش، نسبت به نزدیکانش، نسبت به یه
سر نمیزنه،
اون خود صبوری رو نداره، صبوری خیلی شکیبایی دیگه نیست نسبت به مریض ها. حالا یه مهندسی، یه طلبه روحانی، یه هر کسی تو هر قصه شما میبینید که وقتی علم اومد اون حلمه هم بیاد، اون افتادگی هم بیاد. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. اگه انسان علمه که اومد بیاد تو این فضا هم حرکت کنه، در نظر بگیره که بابا من عالم شدم و باید افتادگی هم بیاموزم، تو همه یه قضایی، تو هر عقصه علمی اگر این گونه انسان فکر بکنه، شما ملاحظه میکنید دادم رشد میکنه. تو بعضی قضایی ها داریم دیگه، مثلا تو قصه شیخ جعفر شوشتری رحمت الله علیه میگه به جلیل القدری بود، میگه وقتی برگشتم خوزستان کتاب دست میگرفتم مطلب برا مردم میگفتم، بعد روزم که میخواستم بخونم مقتل دست میگرفتم و میخوندم. به واسطه این کار خیلی کارم نگرفته بود، خیلی کارم نگرفته بود که من کتاب روایت دست میگرفتم از روش میخوندم، بعد کتاب روزه دست میگیرم بخونم. یه موقع به ابی عبدالله گفتم یا ابی عبدالله خودت یه تفضلی کن، یه توجهی کن، ما بتوانیم توی این عرصه خدمت بکنیم، ما درس خوندیم، ما تا این کارا رو انگار یه قضی ضعف داریم.
درسته.
میگه شب در عالم رویا خواب دیدم که تو خیمه ابی عبدالله هم.
الله.
حضرت به حبیب ابن مظاهر فرمودن ما آب که نداریم تو خیمه، یه مقدار سویق بیار جناب شیخ بخورن. سویق یه حبوباتیه که تفت میدن و بعد میکوبن، هر کدومش هم یه خاصیتی داره. میگه سویق آوردن، خود حضرت با دست مبارکش این سویق رو تو کام من گذاشتن. میگه بعد فهمیدم این سینه من پر شده از کنایات عاشورا، خصائص الحسینیه رو مینویسه، منبرها میگیره و مطالب.
بل.
خیلی مواقع ما اگر علم همراه با حلم داشته باشیم موفقی.
بل.
این روایت ادامه داره،
ادامه داره، وقتون به پایان رسیده استاد،
خیلی
بحث مهم و شیرین و قابل استفاده‌ای بود. پس دیدیم که حالا چون بحثم که شما داشتید، اصل روایت این بود که 4 تا بحث اساسی در روایت پیامبر هست: علمی که به کار برده بشه و جهلی که در پی زائل کردن اون باشن. این دو بحث رو استاد داشتن و در کنار اون روایت زیبایی که اشاره فرمودن. هر دو روایت انشالله در جلسه بعد ادامه خواهد داشت. درست دوست داشت. خیلی مشکرم جناب آقای رضای قمی از حضور شما، انشالله که بتونیم بازم در خدمت شما باشیم. خب عزیزان بیننده، وقت تموم شده میگن و دیگه بیش از این وقت شما را هم نگینیم. آخرین کلام ما بعد از خدافزی اللهم عجل لولیک الفرج هست. اللهم عجل لولیک الفرج. خدافز.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت شی می رود ز خیالم، جمالت جلوه
صحابه رحمته.
نگاهم کن، من صدای نگاهم، صدایم کن، من صدای صدایت، حلالم کن ای چکیده رحمت، سلاله جان قامت خم زهرا، تو را جان عشق چونیم مولا، مرانی از درت مرا، تو را جان مادرت زهرا،